بالقاسم محمد. السلام عليكم الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. این جزوه ای که داده شده، البته جزوه کوشش، صفحه 1 تا 2 تا قسمت تتمتان در صفحه 2. این خونده شده به اجمال، به کمی بیانش مثلا چیز تر شده، تغییر کرده، خیلی تغییرات مختصری اگر تو بیان بوده، ولی اجمالا خوندیم این بحث رو. اجد از تتمه شروع کنیم. تتمه در صفحه 2 عرض می شود. این تتمه را هم قسمت آخرش رو باز خوندیم و می مانه یه قسمتی ازش، فاون این است که بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود یک بحثی حول عبارت صاحب کفایه که همون اول کار فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم: موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. خب این بلا واسطه فی العروض، مثلا مثالی برش بخواهیم بزنیم، این مثل چه میمونه؟ مثلا مثل اینه که بگویم الفاعل و مرفوع، بعد بگیم که الفاعل ای جمیع ما ینسب الیه شیئان، سواء کان مبتدا باشد خبر رو بهش نسبت بدی، یا نایب فاعل باشد فعل مجهول رو بهش نسبت بدی. این تقریبا از نظر اهل فن این تفسیری که کرده یه تفسیر ایجوریه، یعنی یه چیزی که لم یقل بهی احد. البته مثل این که نسبت داده شد در منتهی درایه که قبل از ایشون صاحب فصول، این تو یادم میاد، نسبت دادن به صاحب فصول، اونم هم که حرفی داده. اما منظور اینی که یک کسی که سیر بکند در کلمات ارباب اصطلاح میبیند که نه، اونا هم که چیزی نگفتن و مرادشون هم این نبوده. پس بنابراین اینجا تایید طور چیز کردیم، گفتیم که عرض می شود بله، خب این لازمش هم این است که جمیع مواردی را که اونها بسیاریش را عارض غریب دانستن، اینا همه دیگه ذاتی میشه. چی خارج میشه؟ چیزی که واسطه در عروض داشته باشه. واسطه در عروض را هم طبق مثال هایی که براش زنن تقریبا نظیر چه میشه؟ نظیر جرل میزاب، یعنی اسناد الى غیر ما هو له، عرض میشه بعد مجازی ولو به دقه. بعضی جاهاش مثل جرل میزاب خب واضحه که اسناد مجازیه، بعضی جاها یه دقتی میخواد که اسناد مجازی بشه. به هر حال از بحث خارج، یعنی لازم میاد که همه چیزهایی را که آنها عارض به اصطلاح حتی غریب دانستن، اینا همه دیگه داخل میشن تو ذاتی. چرا؟ برای اینکه خب فرض این است که واسطه در عروض ندارن. ما حالا کجا بیاریم که اسناد مجازی باشه؟ اصلا اون خودش از مقسم خارجه. اگر اسناد مجازی باشه از مقسم خارجه. همه این جایی را که موضوع بحث قرار دادن جایی بوده است که اسناد حقیقی است. همین اسناد حقیقی دو صورت داره، یا ذاتیه یا غریب. تبالی فرمونه. اما اینکه ما بیاییم ذاتی را معنا بکنیم، یعنی به چی؟ به این که اسنادش حقیقی باشد مجازی نباشد. این تقریبا خلق اجماعه و بهش میگن یک اصطلاح مندرآوردی. حاصل مطلبی که میخواییم بگیم اینه، و اینطور بازی کردن با اصطلاحات نظیر همون میشه که گفتیم در علم نحو کسی بگوید الفاعل و مرفوعان، بگید یا بس نمیخواد بگی مبتدا هم اسم خبر و مبتدا و نایب فاعل، چون خود فاعل ما اینطور معناش میکنیم، ای کل ما ینسب الیه شیء، چه فعل به فاعل نسبت بدی چه خبر به مبتدا نسبت بدی دیگه اسمش بذار فاعل، خود نمیشه اینطور. ما در بحث علمی وقتی یک اصطلاح رایج و ثابتی داریم قهرن دیگه باید بر دیدن قوم حرکت بکنیم و در تعبیراتی که می کنیم از همون زبان و از همون محاورات اهل محاوره استفاده بکنیم. پس ما اینجا می خواهیم بریم بازار گوش بخریم، حالا بیاییم گوش را به زبان کردی بگیم نمیشونه اصلاح دیگری در بیاریم از خودمون، این صحیح نیست. پس بهتر برای آخون چه بود؟ روح مطلب و محتواش چیه؟ اینه که اصل مطلب اینه کبرای قضیه و اون این است که آخون قبول ندارد اختصاص این که مبحوثان آن در علوم اختصاص داشته باشد به اعراض عوارض ذاتیه به اون مبنایی که خون میگوین، این قبول نداره، این اختصاص را، این حس را قبول نداره. وقتی اینه که قبول نداره بهتر چیه؟ اینه که نیاد اصطلاح را خراب بکنه، میگه نه مثلا محاضا این که ایطور بگوید خب بهتره تا اینکه بعد اصطلاح خراب بکنه، بعد عوارض ذاتیه رو معناش عوض بکنه. نه، عوارض ذاتیه رو بذارید همون معنی خودش، غریب رو هم بذارید همون معنی خودش و اصطلاح هم خراب نشه، منتها شما اصل مطلب را قبول ندارید خب همون رو بگید، بگید لا نسلم هذا المطلب، یعنی لا نسلم اختصاص المبحوث عن في العلوم بصرف العوارض الذاتيه ولی اشمل العوارض غریبه. تا کجا؟ تا اونجایی که اسناد مجازی نباشه. هر وقت اسناد مجازی بخواد بشه دیگه لا یبحث عنه في العلم، برای اینکه در علوم زبان مجازگویی که نیست، در علوم زبان حقیقت، مجازگویی مال کجاست؟ مال خطابه است. هر وقت آدم بخواد شعر بگه، منبر بره، خطابه بخونه، عوام را جذب کنه، خود اونجا مجاز به کار میبره، کنایه به کار میبره. اما علوم که مبتنیان بر استدلال و مبتنیان بر تحصیل یقین و بحثا باید دقیق باشه، اینجا یعنی چه مجاز؟ خب معلومه که پس عوارضی که اسنادشون مجازی است اینها از اول از موضوع بحث خارجن، اون چی که مقصد ماست و موضوع بحث ما بوده از اول عوارض حقیقی هستن نه مجازی. این عوارض حقیقی تازه دو جورند، یه دستشون ذاتی هن یه دستشون غریبن. شما بیایید بگوید که لا نسلم اختصاص البحث فی العلوم بالعوارض الذاتیه و عوارض غریبه، هم ملحق می شود. اهلا و سهلا. خب اون وقت منتها همینجا هم ما یه پرانتزی داریم و اون پرانتز اینه که اگر آخو تمام که آخون مبناش آخرش همینه، چون وقتی که میگوید ای بلا واسطه تنفل عروض، یعنی هر چه هم واسطه در ثبوت داشتی اشکال نداره، یعنی تمام عوارض غریبه یه به اصطلاح قوم در نظر آخون ذاتی هستن و قابل بحثن در علوم. خب حالا پس حالا که اینطوره این رو به همین گله گشادی میشه گذاشته، چون خیلی وسیع الدائره میشه، چون لازمه این بیان آخون اینه که علم یه موضوعی داره که این موضوع هم جامع بین موضوعات مسائلش، اما از لحاظ محمول هیچ قیدی نداره. اون خیلی که آیون گفته فقط قیدش اینه که اسلام مجازی نباشه، خب این که چیز مهمی، خب این چیز واضحی، خودش توضیح واضح هست که در علوم اسنادات مجازی به کار نمیره، هرچه اسناد هست حقیقیه، منتها همین حقیقی ها خیلیش به درد نمیخورن. توجه فرمودید اینجا بایستی آخون اگه وقتی که آمد طبق این بیانش یک تعمیمی داد، ببینیم ما میتونیم با آخون موافقت بکنیم به این تعمیم. فرض کنید اون مطلب فلاسفه که گفتن خصوص عوارض ذاتیه به اون معنا، اون رو هم ما خیلی زیقه دایرش زیقه، این چیزی هم که آخون گفته خیلی دایرش چیه؟ وسیع. خب این یعنی اگر بگذاریم همینطور که یک موضوعی از ال بیا و دیگه شما هرچه عوارض حقیقی داری، حقیقی یعنی که اسنادشون حقیقی باشه، میگه دست بازه، خواه ذاتی باشن خواه غریب باشن، میتوانی از اینا بحث بکنی، این واقعا مستلزم حبل مرجع علمیه. برای چه؟ برای اینکه این خیلی مستلزم تکرار مکرراته، خیلی مستلزم تداخله، به جهت اینکه این عوارض غریبه نوعاً تکرار میشه. مثلا فرض فرمایید به وسیله مجاورت نار که حرارت برای نار ذاتی است، اما به وسیله مجاورتش آب گرم می شود، خب آهن هم گرم می شود، خشب هم گرم می شود، حجر هم گرم می شود، خب این دیگه چه دعایی است که تکی تکی تکرار مکررات در خود یک بحث النار و حارتون اونجا حیبی نداره که گفته بشه باید و یسری الا کل مجاوره کن، دیگه چرا هی تکرار بشه؟ که ما منظور اینه که اگر بخوایم سراغ عوارض غریبه برویم مستلزم تکرار مجرا، به جهت اینکه در بحث آب باید راجع به حرارت آب هم بحث بکنیم، چون اسنادش حقیقی مجازی که نیست، طبق نظر آخوندی بحث صحیحه. خب اگر یک وقتی آهن گرم بودن بگویم الحدید و حارنون نمیدونم، خیلی خوب، چون که اونم به مجاورت آتش گرم میشود و اسنادش حقیقی، اون وقت این آیا بحث علمی حساب می شود؟ انصافا نه، این صرف تکرار مکرراته. این معناش چیه؟ معناش یک کلمه است و این است که النار حار و تسری حرارتو الى کل ما یجاورو، به شرط این که البته عایق نداشته باشه، بعضی چیزا عایق ذاتا عایق هست و حرارت را سرایت نمیدن، اونا خارج میشن، یه چیز معدودی هست، ولی به همه اجسام بقیه نه تو نیست. پس بنابراین خروجن عن الازی هرج و مرج علمی مجبوریم یک قیدی در کلام آخون وارد بکنیم، چون میبینیم که باقی گذاشتن این اطلاق در کلام آخون انصافا حد یقف نداره و یه قابل قبول نیست. عرض میشه بعد خدمت شما، پس اگر چنانچه ما در اون بحثی که فلاسفه کردن اختصاص دادن به عوارض ذاتیه، اگر اون را پذیرفتیم که اون منشأ علمی داره، اون منشأ علمی داره که اختصاص پیدا کند بحث به عوارض ذاتیه، چون نه میگم که در حرارت ما اگر بخوایم بحث، نه مثال مقصودم تکرار لازم میاد، چون که اگر این حرارت الماء حرارت را در جای خودش بحث بکنیم، یعنی اونجایی که عارض ذاتیه چیه؟ ناره، تو همون ما بحثش بکنیم، درست فهمیدید؟ خود یه قاعده کلیش هم پیدا میکنیم که این نار حرارت نار تا کجا سرایت میکند، به چیزهای دیگه تموم میشه دیگه، خزیه دیگه محتاج تکرار مکررات هستیم که اون چیزی که به سرایت میکند آب باشد، سنگ باشد، آهن باشد، چه باشد، چه باشد، هر چی میخواد باشد، خب کلیه دیگه، یا سری الا کل ما یجاورو. پس حالا که ما یه قضیه کلیه ای داریم و در جای خودش که اونجا ذاتی هست، نه تو غریبا، تو ذاتی ها می توانیم بحثش بکنیم، بنابراین دیگه این بحث علمی است که ما هی مصداق پیدا بکنیم و از مصادیق بحث بکنیم، خب بحث از مصادیقه، یسری الى کل ما یجاورو را مصادیقش هی پیدا می کنیم، آب باشد، سنگ باشد، آهن باشد، چه باشد، خب که بحث علمی نیست مصادیق پیدا کردن، قاعده کلی. منظورم این است که و این قاعده کلی رو کجا باید بحث بکنیم؟ تو خود بحث اصل حرارت، حرارت و نار و اونجا که ذاتی هست بحثش میکنه. فلهازا اینو میخواستم عرض بکنم که این از حالت علمی بودن خارج میشه، مثل اینکه شما دارید مصداق پیدا میکنی و حالا اینکه در علوم اکتفا میشود به بیان قواعد کلیه. این است که میخواستم توضیحی بدم که سنگ رو سنگ بند نمیشه و هر جمعه لازم میاد، ای جهت این مثال را آوردم. حالا شما مثال دیگه بزنید. برخواهیم ای بلاوازه نه گفته ای معنا کرده ای یعنی چه؟ نه این چیزی که شما نه این چیزی که شما میگوید غلط عبارت کفایه. این چیزی که شما میگوید عبارتش باید اینطور باشه که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ما این که بایستی اسنادم حقیقی باشه و اصدار روز هم نداشته باشه، اولا که چون صد آمد نمدم پیش ماست، وقتی عارض ذاتی به اون معنی آخون قبول داره این دیگه چه حرف نامربوطیه که بعدش بگوید که عرض میشه بعد عوض در روز خود به خود معلومه که دیگه وقتی ذاتی به اون معنی بود دیگه عارض به صلاح واسه در روز هم نداره، چون اگر داشت خود به خود از مقصد خارجه. مثال این میشد که بگوییم که انسان را بایستی مثلا چه بکنیم به شرط اینکه جسم باشه، جسم هم باشد، خب معلومه که انسانیت که آمد آدمیست، جسم نامیه، حیوانه، فلانه، خود جسم هم از دیگه. این خیلی قید نامربوطی میشه که بعد از آنی که ذاتی به اون معنا را گفتیم که از همه این خانه ها عبور کرده تا رسیده به اون مرحله یه قید زایدی هم بیاریم، یه قید زاید مستغنا عنه. یعنی بفرما بینیم این ای بلا به شما اجازه من آمینیم آیا کسی تا حالا احدی از اهل علم و فضلا و طلاب پیدا شدن که عبارت آخون را اونطور معنا بکنن؟ ای بلا واسدن فل عروض ای به کجا میخوره؟ خوی بله خود تفسیر ذاتی بله بله
از کلیات خمسه میشه، اما وقتی در باب فلسفه میریم اون حساب خارج معمولی که حمل میشه بر ذات اون رو میخواد شاید بگیره که اگر ما به حساب ذاتی رو تفسیر نکنیم اونجوری که آخون تفسیر کرده فقط شامل منطقی رو میشه.
خب این ای بلا واسطه تلف العروض را توضیح که میدن اولا این ای خورده به عارض ذاتی یعنی تفسیر اونه. خب چه کسی عارض ذاتی را تفسیر کرده به بلا واسطه فی العروض فحلا؟ هیچ کس غیر آخون نبود. خلاص اجازه فرمایید یه چیز واضحی من نمیدونم شما خوش شما این چیزی را که می هرچه این از این نخیر شیشتا که کمه بفرمایید 600 تا قسم داره، این 600 تا قسم همه این آقه اجازه فرمودید همه اینا تطویل بلا تائل تحت او از بند اون چه که نصب بکنید اون چه که موضوع بحثه و بدیهی هست این اسفار ملا صدرا و اشارات و شفا و فلان و همه این کتاب ها از اول بگیرید تا آخر حوار ذاتیه را معنا کردن برزا اقسامش هم گفتن مینه اون تقسیم به اقسام سبعه هم بوده که یا هیچ واسطه نداشته باشد یا واسطه مساوی داخلی یا مساوی خارجی، خب همه همینطور معنا کردن توجه فرمودید. اون وقت در کلمات ملا صدرا ضابطه براش داده شده، ضابطه هایی هم آمده بلا اون تقسیم به اقسام سبعه و که خوندیم دیگه اینا را دیگه تکرار نکنیم. الان بحث ما در ذاتی به همون اصطلاح که همون اقسام سبعه بود که سه تاش ذاتی بود سه تاش هم غریب بود یکیش هم مختلفانتی بود دیگه، ما رو نبرید سر پنشیش تا اصطلاح دیگه. همین بود که عرض کردم در کلمات ملا صدرا هم یه ضابطه کلی برای این داده شده که اگر کسی بگوید این اقسام چرا این سه تا ذاتی هم چرا اونا غریب هم کلمات ملا صدرا یک کمی سرش را بیان کردن و اون این است که مقصود از ذاتی بودن این است که کافی نیست صرف صحت حمل و اسناد، یه مرتبه یک صفتی را عارضی را حمل می کنید بر یک محمولی بر یک موضوعی، این اهم از اینکه ذاتی باشد یا غریب و حقیقی هم اسناد هم اسناد حقیقی که کار به مجازی هم نداره واسه در عروض هم در کار نباشه. یک مرتبه علاوه بر اینکه صحت اسناد و حمل هست نه خیر، موضوع یک نوع منشئیتی برای محمول داره برای این عارض داره، یه منشأیتی است علاوه بر موردیت، یعنی صرف موردش نیست، صرف اینکه منطبقان علیش باشد این نیست، علاوه بر این برای تحقق و وجود خود همین عارض موضوع برای اون یک منشأیتی داره. این منشأیت البته به تعبیرات مختلف گفته شده، ارتباط فرمودید، این هم سرشه. ولذا تو اون سه تا قسم این منشأیت را قبول دارم، اون سه تا قسم دیگری که غریب هستن این منشأیت وجود نداره. پس این اصل مطلب، اینم میزان مطلب. ما کاری به بقیه اصطلاحات هم نداریم. آخون هم خرابش کرده، آمده یک اصطلاح جدیدی درست کرده، میگوید که این ذاتی را معنا میکند ای بلا واسطه تن فالعروض. بلا واسطه فالعروض یعنی چه؟ یعنی اکتفا کرده به این که اسناد اسناد حقیقی باشد نه مجازی. دیگر راجع به اون منشأیت که ما گفتیم و همین الان گفتیم که در ذاتیت کلمات ملا صدرا ینادی به اعلا صوته، به این که اگر موضوع هیچ منشأیتی برای عروض محمول نداشت، بلکه عروض محمول به خاطر یک واسطه اخص یا واسطه اعم بود یا چه بود، دیگه فایده نداره، این غریبه. پس میزان را همون منشأیت، توجه فرمود، منشأیت ذاتیه. و خب حالا برگشتیم سر این بحث هایی که 3-4 شب 5-6 شب یه هفته وقت تلف کردیم برای این بحث ها، خیلی هم کم رو فرق کردیم داری برمودیم که از بعضی کلمات علامه طباطبایی استفاده می شد که این جهت مساوات مهمه، به خاطر اینکه با مساوات یقین حاصل می شود، یوزع به وضعه و یرفع به رفعه، که ما گفتیم نه این مشکله، چون نه از کلمات خوف استفاده، نه هم اینکه این یه مبنای درستی داره. بعدش دیگه رفتیم سر چه؟ رفتیم سر کلام مزفر. کلام مزفر رو هم که خوندیم واقعا اون هم ضابطه دقیقی دست نداده بود. ما بالاخره رسیدیم، حالا دیگه کرفر نکنیم، رسیدیم به این مطلب که ضابطه ذاتی بودن خلاصه یک کلمه است. صرف صحت الحمل و الاسناد و حقیقی بودنش کافی نیست، این در همه عوارض وجود داره، چه ذاتی چه غریب. در عوارض ذاتیه یک نکته اضافه داریم و اون سببیت و منشأیت موضوع برای چه؟ برای وجود این محمول، این تحقق خارجی این محمول لطنه خود موضوع زمین سازشه و موجدشه، البته نه به علیت فاعلیه، به علیت فاعلیه نیست، یه نوع نحو علیت دیگریه. ها؟ این اقتضاء ذاته، اقتضاء ذاتی از کنم به خدمت بازاد شما مثل علیت حیولا برای شی، هر شی حیولایی داره، صورتی داره، خود این ها حیولا و صورت هم چی از اقسام علل هم دیگه، توجه فرمودین، علت سوریه، علت مادیه، علیت غایه و علیت فعالی، نه فعالی از نه غایه، نظیر اون علیت مادیه و سوریه میشه. چرا؟ چون یه علیتیه در ذات خودشه برای تراوش اون صفت، اون صفت از بطن این خصوصیت ذاتی خارج میشه، این اقتضاء بالحیولاست، این حیولاش اقتضاء داره برای تراوش اون صورت. خیلی خوب شاخم دیم برمیدن، میخواییم بحث بکنیم برگردیم سر اونا، نه رد نکردیم تمام، نه خیر، گفتیم این منشأش اینه، همون جایی که خوندید این نوشتجات را برگردید، الحمدلله اینا رو ما نوشتیم که توی کرد و فر را گم نشن قضایی ها، مراجعه بکنید. اونجا گفتیم که لا نفهم لما افاده المحقق المزفر وجه دقیقا الا همینی که الان دارم میگم، این الا همین مطلب را اونجا بیان کردیم، مراجعه بکنیم. نه اقتضاست، نه خیلی، منشأیت رو گفتم، منشأیت ملالیه، نه خب علت رو گفتم، چهار قسم داره. خب ما با کسانی بحث میکنیم، نه خیر، نه 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 خیلی خوب خود سر هم دیو، بله ما گفتیم علت تامه، ما هم که علیت تامه که نگفتیم، ما هم میگیم جز علیه، اما جز علیه همینطوری که توضیح دادم اینه، ما بگیرید بلویزید لاقل و از سریخ سچ کنیم. اگر یعنی ما خواهید بگو اصلا ما علت تام، یعنی گفتم بودیم علت تامه است، علت تامه که نمفتی، پس یعنی جزء العله. حتی خود علت فاعلی هم جزء العله است. هر نوعی که از اینا حساب بکنید اینا جزء العله، هیچ کدام به تنهایی علت تامه نیست. بده اجازه بدید بخوام بده خد بخوام گوش بدید آیون. بله، پس این هم یک سیری که به خاطر جناب آقای جوان مرزاده دوباره عرض می شود ما را برگردانه. تقریبا یه فهرستی خوندیم از بحثای گذشته. اما خب بعد الطیاب التی ما مخالفیم با کاری که آخون کرده، این تخراب کردن اصطلاح چیز درست نیست. تاج فرمودیم اصطلاحات باید بمانند سر جای خودشون که زبان مشترک هست. اصطلاحات ما با زبان مشترک میتوانیم با هم حرف بزنیم و بحث بکنیم، اما اگر اصطلاح را خراب کردیم وقت میشه قرائات مختلفه. هر کسی برای خودش قرائتی داره، معلوم نیست کی سر کیه میتراشه. مثل یک وقتی با مارکسیستا قبل از انقلاب که خیلی بازارشون داغ بود بحث میکردیم، میگفتن که آج خیلی ما مترقی تر مکتب من از شما. گفتیم چطور؟ رو برای اینکه شما میگویید اجتماع از دین محاله، من از ما اجتماع از دین واجبه و ضروریه. خب بعدش ما چقدر گرفتار بودیم تا اینکه بینا حالی بکنیم. این اجتماع از دین دو معنی داره، به اون معنا که شما میگویید و واجب هم هست، اون غیر است اجتماع از دینی است که ما میگوییم و محال است. منظور اینی که زبانها را، اصطلاحات را نباید تغییر بدیم. اصطلاحات باید بمانند سر جای خودشون که مبنای بحث باشند. خب برگردیم سر مطلب خودمان. عرض میشود خدمت شما این یکی. پس بنابراین وقتی که آخون اومد گفت بلا واسطه تلف العروض، معناش چه میشه؟ معناش این میشد که اکتفا کرده به این که اسناد مجازی نباشه، پس دیگه در علوم میتوانین هر محمولی را بیاورید مادام که لا یکون الاسناد مجازی. ها آیا این را با میتوانیم واقعا بگوییم این مستلزم تکرار و هرج و مرج و اینها نیست؟ این بله انصافا همینطوره و قابل گفتن. منتها حالا ما یه قیدی داریم برای قضیه خیلی طولش ندیم و عاجزتون نکنیم. بالاخره این محمولات غریبه حد یقف خو ندارن، چون ذاتیش محصور و محدوده، اما غریبش میره معلوم نیست تا کجا. صرف این که اسناد حقیقی باشه، اسناد هم حقیقی است، هر شاید و هیچ اشکالی هم نداره تا هر جا هم بره، اما در عین حال واقعا این شأن علم نیست، شأن علوم نیست که این طور گل و گشاد باشن و هر دو مرجع علمی لازم بیاد و معلوم نباشد در و هی با مستلزم بحث از مصادیق باشم. تو که مثال زدم، ما یه قاعده کلی داریم که الحرارت تسری من النار الى کل مجاوره به شرط اینکه عایق نمونه. یه قاعده کلی هایی بخون برای مصداق پیدا کنیم. آیا دعب محصل و اهل علم و ارباب علوم این است که از مصادیق بحث بکنن یا از قواعد کلیه بحث بکنن؟ مثلا پس برای اینکه این محظورات پیش نیاین یک قیدی باید به فرمایش آخون. اینجا دیگه اختلاف مبنایی، یعنی آخون که این تو دایرش وسیع کرده به این وسعت قبول نداریم. اون قیدی که بزنیم چه باشه؟ بله دخالت در غرض چیز خوبیه. از اول این مدون علم از تدوین علم یه غرضی داشته، یه غرض معقولی، یه غرض عرف پسندی قابل قبولی. خب اون وقت ما بیاییم بگوییم که ما یبحث فیه عن عوارضه، هر نوع عوارضی تا جایی که استعمال مجازی نیست قبوله، اما بی شرط یا باشد با یه شرط لاقل، و اون این است که اون عرض غریبی که داخل می شود در بحث به بحث ازش می کنید، این عرض غریب، این عارض غریب یه دخوا مدخلیتی در غرض مدون داشته باشد، یعنی غرض از علم، غرض از علم که مدون در نظر گرفته، نه برای خودش تنها، برای متعلمین هم در نظر گرفته. اون گاهی از اوقات غرض از تدوین و غرض از تعلم کمی متفاوت میشن، ولی همون مدون هم غرض تعلم را در نظر میگیره. خیلی خوب، این غرض عرض کنم به خدمت بازار، اگر چنون چه پس اینطور بگوییم که از هر جمعه خارج بشیم دیگه، بگوییم که نسمح و نفسح المجال، عرض میشن نفس المجال للبحث، همونطور که صاحب جوازه به عنوان کمک به صاحب کفایه میگوییم، نفس المجال للبحث عن کل عارض سواء کان ذاتیا او غریبا، اما به شرط و شروطا، حد اقل شرطی که هست این است ان یکون لذالک المحمول مدخلیت فی ترتب الغرض الاصلی، اگر که و الا اگر غرضی در بین نباشه، ما هم بیاییم بگوییم که خیلی خوب یه موضوع در نظر بگیرید، بعد از جمعی عوارضش هم حق دارید بحث بکنید، غرض خاصی هم در بینید، یه اسمش بشید کشکول، اسمش این کشکوله، دقیقا تعریف کشکول هم بر همینه که عرض می شود خدمت با ساعت شما هیچ حد و مرزی در مبحوثات وجود نداره، هر چیزی که بالاخره باعث سرگرمی بشود تفش فرمود از هر کجا که شد این میشه کشکول درویش. پس برای اینکه این علم ما حالت کشکول پیدا نکند لازم است یک قیدی بزنیم به این عوارض غریبه، و اون این است که ما اول یک غرض عقلایی در نظر داشته باشیم و بگوییم که اون محمولاتی که زیر چتر این غرض واحد قرار میگیرن و مدخلیت دارن در ترتب این غرض لا اشکال فی ذلک. این هم نه همینجا بایس بگه، همینجا بایس تو تتمه مطلبه، چون انجا اینجا آمده گشادش کرده و حالا جای دیگه بره اینش بکنه تذیقش بکنه، همینجا مقتب بزنه که بگوید که نه یعنی او بحث دیگه است راجع به مسائله و المسائل عبارتون هم کذار، نه خود جمع که ربطی بینه داره، این تعریفه، تعریف ذاتی را که موضوع کلن و این فلان دیگه باید همینجا خیلش گفته بشه. نه غرضی که برای مدون یه غرضی بود، یعنی مدون آدم عاقلی بوده یا نبوده، هر آدم عاقلی هر کاری انجام میداد باید روی مصلحتی باشه و نه خوی خوب دیگه دست خوشه، دست خود مدون، خب مدون به اعتبار عاقل بوده، آقا جون به اعتبار عاقل بوده یعنی آدم دیوانهی در نظر یه مدونه، نه خیلی خوب اون آدم اون غرضش این است که برای کشکولی بیاورد برای سرگرمی شب عید عمر کشور ناخل ما یک کتابی داشتی ماشیم بخاری اونم یه غرضی هر سبت خدا، نه این غرض وحدانی مقصود اینجا چرا تو به کشکول داره، غرض کشکولی که مقصود نیست، یک غرضی مقصوده، مثلا میگن سیانت اللسان علی الخطا، خلو ما به آخوند اجازه میدیم که شما میفرمایید که کلمه و کلام عوارضش هرچی میخوان نسبت بدین به کلمه حقیقی باشه، نسبت حقیقی باشه اشکالی نداری که بیادیم باشه اهلا و سهلا، اما تا کجا؟ یه حدی داره یا نداره؟ حدش را بذاریم همین که تا اونجایی که دخالت داره در همون غرض اولی که صیانت اللسانه عن الخطا فی المقال باشه، در مثلا علم و اصول، ما علم و اصول اگر به اینجا رسیدیم که موضوع محمول درستی نداریم، یعنی جامعه نداریم برای موضوعات و محمولات، اگر به اینجا رسیدیم اون وقت علم و اصول رو چطور ما بالاخره یک حد محدودیتی درش ایجاد بکنیم، یا تو علم و اصول مثل کشکول همشی میشه گفت و علم قطعا میدانیم که نمیشه همشی گفت، پس وجهش چیه؟ سرش چیه؟ سرش اینه که یک محدودیتی در کار هست و این است که این محمولاتی که گفته میشه و این آدم عاقل که اینا را تدوین کرده برای رسیدن به اون غرض خاص اینا را انتخاب کرده این محمولات را، پس بنابراین مدخلیت در غرض چیز خوبیه که بیاد یک قیدی ایجاد بکنه. این به خاطر کمک به آخون ما این را گفتیم، آره اینطور چون که ذاتی بودن زیرا بشه زده اینطور بیاییم جمعش کنیم. خب این راجع به چیز، خب یه بحث دیگری هم بعدش داریم که اینو خوندیم در شبهای قرم. حالا و اما بحث بعدی بعد اللتی ها و اللتی، ببینیم موضوع الموصول چیست. آخوند بعد همین بلایی که سر همه آورده آخرش میفرماید و موضوع علم الاصول عبارت عن الکلی صادق على موضوعات مسائله متشتته، موضوع علم الاصول یک مفهوم کلی است که البته هیچ اسمش هم نمی‌دونیم چیه، نمی‌بریم، ولی یه چیزی وجود داره بالاخره یه مفهوم کلی است که صادق بر موضوعات مسائل متشتته. که اینجا حالا ما به یه بحث مفصلی کردیم، یه شب بعدا در جزوات بعدی انشاءالله داده میشه که این زدنه، نه تو همین هم هست که این تناقض، این دیشب هم پریشب بحث کردیم که این خودش صدر ذیل کلام آخون واقعا تناقض داره. اگه بخواییم به ظاهر کلمات و تعویل نکنیم، چون که تعویل در تعلیف کتب، خود تعویل درست نیست، تعلیف کتاب و علم زبان تعویل نیست، این قرآن خود نیست که بتونی داشته باشه، این بایستی من به هر حال عبارات تناقض دارند، تضاد دارند. علا کل حال اینجا مفصل تر راجع به این قضیه بحث کردیم، دیگه تکرارش نکنیم چون شب درسی قبل این رو دیگه بحث کردیم. عرض کنم خدمت شما، حالا بحث بعدی این است که این فرمایش آخون، بعد آخون می فرماید که خب موضوع الموصول اینه، کلیه، این کلیه ابوالبقا که نه اسمش میدانیم نه خصوصیتش میدانیم، نه اون چیزی که آقایون گفتن. خب آقایون چه گفته بودن؟ آقایون مشهور تا زمان محقق قمی در قوانین گفته بودن که موضوع علم و اصول عبارت است از ادله اربعه به ماهیه ادله. صاحب فصول اعترض على المشهور و به خصوص محقق قمی به این که نخیر، نمی شود که موضوع المسئول ادله اربعه به ماهی ادله باشد، بلکه ادله اربعه به ماهی هیه. به ماهی هیه یعنی چه؟ یعنی ادله اربعه به ماهی هیه یعنی به حسب ذاتشون، لا به ماهی ادله یعنی به ذواتها و قد نظر از حجیت، یعنی با وصف حجیت، نه خودشون نفس ذواتشون. خب بحث قبلیمون که همش گذاشت به فهرست مباحث سابق، تکرار کردیم مباحث سابقه، عیبی هم نداره، چون برای اینکه در ذهن یک قدیم مخمر باشن که ما چی میخواییم بگوییم عیبی نداره، اما بالاخره یک کمی باید بحثی رو بره حداقل عنوانش بکنیم. تا اینجا صاحب فصول ایرادی که گرفته بر آخوند چیه؟ بر مشهور. ایرادش بر مشهور این است که خیلی از مسائل مهم لازم میاد که استطرادی باشه. مثل چه؟ مثالم زده میفرمان، مثلا فرض فرمان مثل بحث حجیت خبر واحد، هر جا که بحث میکنیم از حجیت، منجام به بحث حجیت خبر واحد، این لازم میاد که چه باشه؟ لازم میاد استطرادی باشه. صاحب فصول تا اینجا گفته استطرادی، استطرادی یعنی جز متن علم نباشه، از متن علم خارجه باشه. دیگران آمدن توضیح دادن که اگر چنانچه موضوع علم اصول را ادله اربعه به ماهی ادله بگیریم، دقیقا ببینیم چه پیش میاد. ایشون چه گفته؟ لازم میاد استطرادی باشه. در کلمات بعض المعاصرین من الاجله دیدم یا برام نقل کردن که ایشون فرمودن لازم میاد این که اصلا قضیه تبدیل بشه به ضروریه به شرط المحمول. اگر ضروریه به شرط المحمول باشه، خب یعنی چه؟ یعنی یه چیز لغویه دیگه ذکرش. چه ضروریه به شرط المحمول؟ خب معنی لغویه دیگه، یه چیز لغویه، یعنی چیز بدیهیه. مثل اینکه بگید زید به وصف انه قائمون، زید قائم، حاجون قائمون. خب این توی علوم قابل بحثه، حتی تو مقدمه قابل بحثه دیگه، نه تو مقدمه به این شکل قابل بحثه. یعنی اون وقت باید بگوییم و ترکه غلطون لانه استطرادیون. خب صاحب فصول بنده خدا گفته استطرادیون، نگفته که غلطون، فرمودید. پس اگر بخواهیم عرض می شود چیزش بکنیم، این ضرورت به شرط المحمول، اصلا معنی اینه که مطرح کردنش دیگه چیز لغویه، چیز غلطیه. اگر زید را فرض کردی که قائمه، دیگه اثبات قیام براش، آیا این فیه دیگه قابل گفتن نیست؟ لغوه دیگه. و معلومه که زیدی که متصف به قیام فرض بکنید، ثبوت قیام براش ضروریه و دیگه قابل گفتن هم نیست، دیگه بحث علمی هم نیست، جزء بدیهیاته. دیگه وقت نباید بگوییم هم استطرادیون، باید بگیم اصلا تقویم غلطون فلعه لغوون اصلا. خب نظر قائل معظم به چیه؟ بله این مطلب لازم میاد، اما این احتمالا این باید حرف صاحب فصول باشه. این صاحب فصول اگر ناظره به این بود خب نمیگم که استطرادیون، میگم اصلا ترهش غلطون. پس ایشون نظرشون به چه بوده؟ ایشون نظرشون به اینه، دقت بکنید، وقتی که ما اینجا میگوییم خبر الواحد حجتون، این خبر الواحد را میخواییم جز علم اصول باشه، مگر نه موضوع علم اصول را قرار داریم ادله به وصف الحجیه، ادله به وصف الحجیه. خب این موضوع علم بر تک تک موضوعات مسائل صادقه، شما باید در تک تک مسائل همین چیز را حفظ بکنید. پس این خبر واحدی که الان ازش بحث میکنیم مگنه از مصادیق اون ادله اربعه است؟ خب یکی از موضوعات مسائل دیگه، چون از موضوعات مسائل، پس از مصادیق چیه؟ موضوع علمه، موضوع علم هم ادله به وصف الحجیه بود. پس این خبر واحد را باید چیکارش بکنیم؟ مقید بدانیمش به خصوص خبر واحدی که حجتون، یعنی فرض حجیه در ذاتش شده الخبر الواحد التي هو حجتون، تا اینکه مصداق بشود برای موضوع علم. اگر ما موضوع مسئله من را قرار دادیم خبر الواحد التي هي حجتون الذي هو حجتون به وصف کونی حجتن، اون محمولی که روش میاریم چیه؟ خب بازم حجیته، ما گفتیم خبر الواحد حجتون، حجیت را برای این ثابت میکنیم، این چه میشه؟ میشه مقضیه ضرورت ضروریه به شرط المحمول، و چیز بدی البطلانی میشه که اصلا قابل طرح هم نیست، چیز لغویه. توجه فرمودید، ایرادم درسته، مطلب هم درسته، اما این نمیتوانه توجیه کلام صاحب فصول باشه، چون صاحب فصول ادعای غلطیت نکرده، صاحب فصول فقط ادعای استطرادیت کرده. معنای استطرادیت چیه؟ استطرادیت اینه که اصلش غلط نیست، صحیحه، منتها جاش اینجا نیست، باید بره تو مقدمات و تردن للباب اینجا ذکر شده. چرا؟ چون که جزء مبادیه، و این که در تو مباحث علم ذکر می شود تردن للباب است، لأنه من المبادی، که اون وقت صدق بکند بگوییم استطرادی. یا خیلی خوب، اگر تا اینجا جلو آمدیم اون وقت ببینیم با چه توجیهی این می شود جزء مبادی و طرحش هم دیگه غلط نیست. اون در صورتی است که خبر الواحد را به وصف الحجیه دیگه نباید بگیریم، باید بگوییم که دیگه اینجا خبر الواحد یعنی ذات خبر واحد، اینجا هم میخوایم اثبات بکنیم حجیت را برای چه؟ برای ذات خبر واحد. و چون که این خبر الواحد ذاتش مراده لا به وصف الحجیه، نتیجتا مصداق موضوع کلی ما نیست. وقتی مصداق موضوع کلی نبود، قهرن دیگه از مباحث علم چه میشه؟ خارج میشه. خارج که شد میره توی چی؟ تردل الباب ها، میره تو توفیلی ها. اما چرا بشود جز مصادیق، جز مباحث مثل مبادی تصدیقیه؟ چرا؟ چون که هر تصدیقاتی که یتوقف علیها مباحث العلم ممن مباد تصدیقی هسته. ما نحن فی همینطوره، چون ما موضوع همون چیه؟ ادله به ماهیه حجتان. خب یکی از اینا هم فرض است که خبر واحده. خب یه اخباری که در دست ما هست اینا هم خود جز سنت هم دیگه، جز ادله اربعه، صرف نظر از اشکال آخوند ها، هیچ فکرتون تو اشکال آخوند نبرید، تا اینجا هیچ کاری به اشکال آخوند نداریم. فرض میکنیم که سنت یکی از ادله اربعه است و شامل همه اخبار آحاد هم هست. خیلی خوب، اونجا ما قائل شدیم که یه همچه موضوعی داریم، یا قائل نشد، خود قائل شدیم که همچه موضوعی داریم دیگه. اون وقت وقتی ما بحث میکنیم که اخبار آحاد آیا حجت هستن یا نه، این مرجعش به چیه؟ این مرجعش به اثبات وجوده، اثبات وجود موضوع علم در خارج. یعنی موضوع علم شما تعدله اربعن به وصف الحجیه و یکی از اینا هم اخبار آحادن به وصف الحجیه، اینا وجود خارجی دارن، چون که اخبار آحاد اگر که حجیت نداشتن، پس یکی از این ادله اربعه چه میشه؟ فلج میشه. و ما ثابت میکنیم که چرا اخبار آحاد حجیت دارن، به صورت کلی ناقصه میگیم، اما ربطش به موضوع علم کانه تامه میشه. نه موضوع علم ما اخبار به وصف الحجیه بود، اخبار به وصف الحجیه، این بحث از حجیت خبر، خبر واحد نسبت به اون چه میشه؟ به منزله کانه تامه میشه. یعنی دلالت میکنه بله به این که خبر واحد به وصف انه حجتان وجود داره. چرا؟ چون توی بحث ثابت کردیم حجیت خبر را. اگر توی بحث به حجیت خبر واحد نرسیده بودیم میتوانستیم ادعا بکنیم که اخبار آحاد به وصف الحجیه وجود دارند؟ نمیتوانستیم. پس اثبات وجود موضوع در خارج به وسیله بحث حجیت خبر واحد صورت گرفت، چون بعد از آنی که با این بحث ثابت شد برامون که خبر واحد حجته، میتوانیم یقین بکنیم که این اخبار به وصف الحجیه وجود دارند. و هر چیزی که در مسیر مثلا یکی از چیزها حالا بالاخره این مبادی تصدیقی خب مختلفن، یکی از کاربرداشون هم اینه که ثابت بشه بعد بر ما که موضوع علممون در خارج وجود داره، صرف فرض نیست، وجود خارجی داره. خب این بحث حجیت خبر واحد اینو برای ما ثابت میکنه. میتوانیم بعد از این بحث ادعا بکنیم که نعلم به وجود اخبار احاد به وصف انها حجتون فی الخارج، پس میشه و جز مبادی تصدیقیه برای علم اصول. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.